تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران
شب‌های تهران.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی تهران. من احمد خالصی هستم، همراه شما، رهیار شما با برنامه شب‌های تهران، شب‌های تهران و ادبیات. مخاطبان محترم، موضوع برنامه رو همین آغاز خدمتون اعلام بکنم. ما امشب در مورد سبک و سبک شناسی و سبک‌های ادبی می‌خوایم صحبت کنیم و سبک، طرز، طریقه، شیوه، این اصطلاحاتی است که در ادبیات ما رایجه، اما ما امشب به معنای تخصصی کلمه راجع به سبک و سبک شناسی می‌خوایم صحبت کنیم. دورهای تاریخی که برای سبک شناسی برشمرده شده در فضای پژوهشی و آکادمی، گفتگوی تلفنی خواهیم داشت، گفتگوی حضوری خواهیم داشت با سه مهمان ارجمند. به تفصیل در مورد سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی، مکتب بازگشت مجال داشته باشیم، مکاتب میانه این دو، مکتب وقوع و دیگران صحبت خواهیم کرد. اما مهمانان برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم. جناب مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و پژوهشگر ارجمند که ما همچون هفته گذشته در خدمتتون هستیم در استودیو، و بعد در فواصل برنامه از طریق تلفن گفتگو خواهیم داشت با دو شاعر، نویسنده و پژوهشگر ارجمند، جناب غلام عباس سائی و جناب دکتر احمد تمیمداری. در فواصل برنامه با این بزرگواران گفتگو خواهیم کرد. خب همین آغاز برنامه گفتگو با جناب مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و پژوهشگر نامدار و ناماشنای ماسه. جناب محدثی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سپاسگزار از نظر شما جناب آقای خالصی. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان صاحب دل این برنامه.
درود بر شما. گفتیم میخواییم راجع به سبک شناسی صحبت بکنیم. معمولا این گونه است که سبک شناسی رو ما با اثر استاد بهار، محمد تقی بهار، ملک و شعرهای بهار لحاظ میکنیم که ایشون سبک شناسی رو با این عنوان و اصطلاح وارد پژوهش‌های جدید کردن از دوران ایشون. و خب جناب بهار تقسیم بندی داره، تقسیم بندی چهارگانه مشهوری هست که سبک خراسانی یا ترکستانی، سبک عراقی که اینجا عراقی یعنی عراق عجم که داخل ایران هست، ایران مرکزی محسوب میشه، سبک هندی و مکتب بازگشت. بعدها عده خورده گرفتن جای محدثی، گفتن این واژه سبک چندان رسا نیست چون دوره‌های تاریخی رو داره برمی‌شماره و هم تاریخی است هم جغرافیه، بهتره بگیم مکتب. اما این واژه مکتب هم چندان رایج نشد، بیشتر هنوز ما میگیم سبک. شما هنوز بر این باورید که این واژه سبک شناسی رو با این دوره‌های تاریخی باید به کار ببریم؟
به چند دلیل این در واقع
این اصطلاح
تقسیم بندی بهار جا افتاد، چون آخر توی در واقع واحدهای درسی دانشگاه ها هم مبنا این رو قرار دادن.
دارن این اصلا پژوهشی بود و اثری بود که آقای بهار نوشتن برای تدریس در دوره دکترای ادبیات فارسی دهه 20 اگر اشتباه نکنم یا همون دوره.
دیگه اومد توی دوره های کارشناسی و حتی در واقع یه شکل اجمالی ترش که توی کتاب های مثلا ادبیات دبیرستان هم این تقسیم بندی ها به نوعی ازش نام برده شده. بله. مفتنی بر همین تقسیم بندی جناب بهار چون هست به نظر میاد که جا افتاده، اگرچه ممکنه محل در واقع تأملی باشه و یا نامگذاری های دیگری. بله. یه سری مزیت هایی داشته باشه یا یه سری در واقع محدودیت هایی، اما من فکر میکنم که همین تقسیم بندی فعلا باید بپذیریم. و خب اگرچه بعد از بهار اتفاقاتی در شعر فارسی افتاده و یه جریان ها و نهله ها و شیوه های دیگری ظهور و بروز پیدا کردن و برخی از اونها به نوعی به ثبوت و ثباتی هم رسیدن که میشه اونها رو هم در ادامه تقسیم بندی های بهار در واقع
لحاظ
نامگذاری کرد و لحاظ کرد.
پس چون در فضای آکادمیک بوده، الان هم میفرمایید در فضای مدارس همچنان هست، ما تو فضای پژوهشی هم وقتی میگیم سبک شناسی اون ارتکاز ذهنی ما میره به همین تقسیم بندی. من یه جمله کوتاه بگم بعد توضیح شما رو راجع به این سبک ها بشنویم. خدا رحمت کنه دکتر خسرو فرشیدورد استاد زبان و ادبیات فارسی، من به یاد دارم که ایشون سبک شناسی نظم و نثر رو در دانشگاه تهران تدریس میکردن، این بس رو خدمتشون دانشجو مطرح کردن که واژه سبکشون، ایشون کتابی هم دارن درباره ادبیات و نقد ادبی که اونجا سبک شناسی رو توضیح میدن، همین بس مطرح شد که سبک بگیم یا مکتب. چرا نگیم مکتب خراسانی؟ به این دلیل که تعداد شاعران در یک یا دو قرن خراسانی مثلا دو سه قرن اول بوده و ایشون هم دل بودن و میگفتن بد نیست که ما سبک رو مثلا در برای نویسنده و شاعر بگیم سبک عراقی، سبک حافظ. دوره معاصر خیلی تاکید داشتن سبک جلال آل احمد. در همون دوران فکر کنم سال 69 بود که این مجموعه‌ای که من الان آوردم، حالا تو فواصل برنامه مفصل معرفی میکنم، دو جلدی رو منتشر کردن درباره ادبیات و نقد ادبی که شامل مطالبی است در سخنوری، سبک شناسی، ادبیات تطبیقی و تعبیرات شاعرانه. ببخشید سال 63 این کتاب منتشر شده، من سال 69 خوندم. و بعد ما دیدیم که همین واژه و اصطلاح کهن سبک شناسی به معنای بهاری کلمه رو خودشون به کار بردن، وارد اون فضای افراد یا فرض بفرمایید که حتی میگفتن مثلا میگیم سبک عرفانی، سبک ماسی، این نشدن. خب برای
به نظر میاد که سبک در واقع شمول بیشتری داشته باشه تا مکتب.
یعنی
سبک هم ممکنه در واقع حوزه های زبانی و ویژگی های این گونه ای رو شامل بشه، هم بحث های
محتوایی رو
بحث. اما مکتب بیشتر میره سراغ، فکر میکنم گرایش روی محتوا بیشتره تا یعنی لفظ این گونه ها که یه مقداری
محتوا رو مکتب
رو
یعنی بیشتر نگاه فکری اون
شاره بیشتر
صحیح
به نظر میاد. شاید یکی از دلایلی که باز هم سبک بیشتر کاربرد داشته و در واقع پذیرفته تر شده، شاید الان بداهتن به ذهنم رسید چون شما دو تا کلمه رو آوردید
جالبه من خیلی بهش امروز اتفاقا فکر کردم آره کاش با شما هم آهنگ میکرد ولی خب نه بهتر هم آهنگ نشد ارتجالا فرمودید. پس حالا دو تا دلیل میتونیم بیاریم همین آغاز برنامه. یک دلیل این همین دلیلی است که واژه شناسی است و میفرمایید که مکتب بیشتر جنبه محتوا و رویکرد فکری رو نشون میده این تعبیر،
تقریب ذهنی،
تقریب ذهن یعنی اون ذهنیت ابتدایی بار معنایی کلمه این است. یه دلیل دیگه هم دریافتیم در گفتگو با شما، اون دلیل تاریخی است، یعنی حدود 70 80 ساله که ما در تاریخ معاصر با این واژه و اصطلاح خو گرفتیم و وقتی میگیم سبک‌شناسی یک برداشتی داریم که دیگه لازم نباشه مثل امشب راجع به این صحبت کنم. خب یه مقدار تدقیق کردیم. حالا راجع به سبک، از سبک خراسانی آغاز میکنید یا توضیح
طبیعتاً
بفرمایید
این گونه است دیگه. خب ببینید آنچه ما امروز به عنوان شعر فارسی تصویر و تصوری ازش در ذهنمون هست، چون اولین زمزمه هاش در واقع در منطقه رخ نموده و خلق شده و به منصه ظهور رسیده که اون منطقه محدوده حکومت در واقع سامانیان بوده و ماوراء النهر که امروز ما بیشتر اون رو به عنوان همون خراسان بزرگ یاد میکنیم، اگرچه شامل چند کشور در واقع
بخشای از افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان و خراسان در ایران. میفرمودید
به این لحاظ در واقع ما شروع در واقع شعر فارسی رو این منطقه خراسان بزرگ چون بوده، نامش رو هم به این لحاظ سبک خراسانی گذاشتن. خب داستان معروفی، اصلا میدونید که شعر فارسی نوعی در واقع مقاومت هست، شروعش اصلا اون داستانی هم که در تواس با ابو وصیف سیستانی و یعقوب لیث مطرح هست. خب میدونید که ظاهرن ابو وصیف سیستانی به تقلید از شاعران عرب که شعری در مدح پادشاهی مثلا حاکمی چیزی میگفتن، ایشان هم به تقلید از اونها چند بیتی شکست بسته عربی البته در واقع در توصیف یعقوب لیث سرهم میکنه و میخونه این رو و یعقوب لیث از اینجا در واقع اون مقاومتی که عرض میکنم شروع میشه که جمله معروفی داره که چیزی را که من اندر نیابم چرا باید گفتن، و نهی میکنه اونها رو از این که از زبان عربی استفاده کنن که نه خودشون به درستی اون رو میشناسن و کاربردش رو و نه به اصطلاح حالا یعقوب لیث که مخاطب این شعر بوده. این موجب میشه که ظاهراً ابو وصیف سیستانی بره و با همون، چون ما نمونه شعری به زبان فارسی دیگری که نداشتیم، ارتباط ما با زبان قبل از اسلام فارسی تقریبا قطع شده بوده، چون نمونه دیگری نبوده باز هم ابو وصیف همون شعرهای عربی رو الگوی خودش قرار میده، اما تلاش میکنه که به دلخواه یعقوب لیث به زبان فارسی چند بیتی در واقع بگه که اون شعر شکسته بسته ای امیره که امیران جهان، جهان خاصه و عام، جمله مولات و سگبند و غلام، چیزی که تو ذهن من هست اینطوری.
بله به درست. منتهی که میفرمایید به تأثیر از شعر عرب، منظورتون وزن عروضی، چون ظاهرا در وزن شعر فارسی پیش از اسلام یا پهلوی فارسی که قبل از ورود اسلام در این راج بوده وزن هجایی است.
بله بله.
منتها وزن شعر عربی وزن عروضی، بله. شما منظورتون اینه که وزن عروضی بود. بله، وزن عروضی عربی رو آورد وارد فارسی کرد.
بله. درست کردم اون شعری که اکنون ما باهاش سر کار داریم، اون مال قالب‌های مختلف شعری که بیشتر معطوف است به بله بس وزنش. به تقلید از اونها که بالاخره وزنیه و پایانش هم قافیه‌ای در واقع می‌آوردند، این شعر رو میگه. و حالا اون چیزی هم که توی تاریخ ادبیات هم توی دانشگاهات الان تدریس میشه و در واقع همه متفق القول نقطه شروع شعر فارسی میدونن سال 251 هجری رو همین ابیات شکسته دسته ابوبسیف
به اون آغاز شعر فارسی و میفرمایید که این آغاز مقاومت هست.
بله.
یکی دو دقیقه دیگه توضیح بفرمایید راجع به سبک خراسانی، بعد من اشاره میکنم که با یک گفتگوی دیگر یا آوردن شاهد مثال بحث رو ادامه بدیم.
خب ویژگی های در واقع سبک خراسانی که میگیم چند قرن رو در واقع شامل از شروعش در واقع شعری که ابو وصیف سیستانی گفته تا خب شاعران جدیتر و در واقع رسمیتری که میان و اولین شاعر تمام و کمالی که ما او رو میشناسیم و به عنوان پدر شعر فارسی ازش نام میبریم جناب رودکی است. و خب پس از او باز هستند منوچهری، عنصری، ناصر خسرو و دیگران تا میرسیم به مرزهایی که دیگه کم کم شعر یه مقداری میخواد پوست اندازی بکنه یا وارد یه فضای دیگری بشه که پیش زمینه های در واقع به وجود آمدن سبک بعدی هست. این چند قرن رو چون مجموعه در واقع آثار سروده شده در این چند قرن یه مؤلفه های مشترکی دارند، یه ویژگی های مشترکی دارند رو ما به عنوان سبک خراسانی میشستیم که میشه اون مؤلفه ها رو حالا توی ادامه
بخش بعدی ادامه خواهیم داد. پس حالا که نامی از رودکی آوردید به عنوان بنیانگذار یا پدر شعر فارسی، یکی از برجسته ترین شاعران سبک خراسانی هم هست، من چند بیت رو انتخاب کردم که خدمت مخاطبان تقدیم بکنم. شعر عجیبی است که یه تصویرگرایی عینی به تعبیر امروزی ها میگن سینمایی دکوپاش شده از بهار ارائه میده و مفصله. من چند بیت ابتدایی رو خدمت مخاطبان تقدیم میکنم که آمد بهار خرم و با رنگ و بوی تیب، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدینگه جوان شود، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. نفات برق روشن و تندرش تبل زن، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین محیب.
سر و از تو بخارا دوستان ما
شنیدیم دولتمند خلوف یا خلف هم گفته میشه در تاجیکستان. حالا صحبت از خراسان فرهنگی شد و رودکی، این شعر بسیار بسیار عجیب و بالاخره حکایت و قصه شگفت‌انگیزی که پشتش هست. بالاخره رسیدیم به گفتگوی تلفنی که آغاز برنامه هم وعده دادم خدمتتون. همینه گفتگو میکنیم با جناب دکتر احمد تمیمداری، استاد ادبیات فارسی دانشگاه علامه. ایشون از فرزانگان معاصر نویسنده، شاعر، مترجم و پژوهشگر نامدار و تأثیرگذاری هستند که چند دهه هست که در مورد ادبیات کار کردن با آثار متعدد. آقای دکتر تمیمداری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شب شما بخیر و همه شبهای شما بخیر.
درود بر شما. خوشحالم با حضرت علی هم کلام هستم آقای دکتر. درود بر شما و ممنون همین آغاز برنامه که این وقت شب به ما زمانی رو اختصاص دادید. آقای دکتر تمیمداری درود بر شما. شما پژوهش‌های متعدد دارید، کتاب‌های متعدد، یکی از بهترین یا حتی نامدارترین کاراتون همون تاریخ ادب فارسی هست که در مورد سبک‌های ادبی صحبت کردید. عنوان دقیق کتاب تاریخ ادب فارسی، مکتب‌ها، دوره‌ها، سبک‌ها و انواع ادبی است. ما شب در برنامه شب‌های تهران در مورد سبک‌شناسی داریم صحبت می‌کنیم و این گفتگو در گرفت که این واژه و اصطلاح سبک‌شناسی رو که معمولاً به چهار دوره تاریخی و جغرافیایی تقسیم می‌کنیم، خراسانی، عراقی، بازگشت هندی، هندی بازگشت، عنوان مکتب رو براش بذاریم به جای سبک. ولی حضرت علی در این کتاب همون واژه سبک رو پذیرفتید. الان هم همین نظر رو دارید پس از حدود 30 سال که سبک‌شناسی کامل این اصطلاح؟
بله، عرض کنم که شاید سبک مربوط میشه به شیوه نگارش، شیوه گفتار و اینکه نویسنده یا شاعر در چه دوره، چه واژگانی، چه مضمونهایی به کار برده، چه اوزان استفاده کرده یا شاعر باشه. ولی مکتب یک جنبه فلسفی یا جنبه کلامی دینی داره، یه جنبه فلسفی داره که در واقع مکتب پشوانه و با قول فرنگی ها بکینگ میکنه، بکینگ آب میکنه این هنرهای مختلف رو، نه تنها شعر بلکه هنرهای دیگر هم همینطور هستن، مثل نقاشی، مثل موسیقی، مثل نمیدونم حرکات موزون و کلن همه هنرها، هنرهای افغانه یا اگه مجسم سازی رو هم منظور کنیم در از نقاشی بیرون میاریم میشه هنرهای عشقانه. مرحوم نادر ابراهیمی میگفتش که قالی بافی و کالیگرافی یا خطاطی هم جزء هنرهای بزرگ ایران هستش که اونا رو باید در هنرهای جهانی محسوب بکنیم و بگیم هنرهای دهقانه. به هر حال تمام هنرها از یک پشتوانه های فکری و فلسفی برخوردار هستند، یعنی یک جو فلسفی که در یک دوره هست، مثل دوره ابن سینا و فارابی، مثل دوره مثلا سهروردی، مثل دوره ملا صدرا یا مثلا وحدت وجودی که هندی ها مطرح کردن در سبک هندی و سبک هندو ایرانی باید بگیم، یا مثلا وحدت وجودی که در ایران به وجود اومد در دوره ملا صدرا شیرازی و میر داماد و شاعر فیلسوفان، که اینا بعضی از این فیلسوفان خودشون هم شاعر بودن و پشوانه های فلسفه شون در واقع پشوانه های هنری بوده. به خصوص برای شاعرانی که حکیم بودن. شعرهای ما به دو قسمت تقسیم میشن.
بله.
به دو نوع. یکی شاعرانی که حکیم هستن، مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم انوری عبدالی، حکیم صنایع غزنوی. عرض کنم که حکیم خانی شروانی، اینا که اسم حکیم روشون گذاشتن، منظور اینه که از دوران نوباوگی، از دوران آغازی تفسیر، با مضامین فلسفی یا کلامی، منظورم تئولوژی یا در واقع فلسفه اصول دین، فلسفه اعتقادات دین،
الهیات به تعبیر،
الهیات احسن بر شما، الهیات بله برخوردار هستن. اینا پوشانه های هنر واقع میشن. بالاخره هر شاعری، هر نویسنده، هر هنرمندی یک سلسله اعتقادات فکری و فلسفی و عرفانی و یا حتی ممکنه مادی و ماتریالیستی هم باشه، که خب اون در بین شعرها کمتره. میگه در دوره، از دوره مارکس و لنین و نمیدونم اینا که به وجود اومدن از قرن 19 ها، خب یه تعداد شعرانی پیدا شدن که مکتبشون مکتب کمونیستی بود یا مکتب فلسفه، اونها فلسفه داشتن، متأسفانه فلسفه هایشون ماتریالیستی و دیالکتیکی و از اینجور اصطلاحات بود. ولی در قدیم اینطوری نبوده. بیشتر شاعران ایران، هند، سرزمین عثمانی، همه جای دنیا، اونایی که فارسی شعر میگفتن معمولا یا مذهبی بودن یا عرفانی بودن یا به هر حال الهی بودن.
یعنی یه فکر و چیز اندیشه پشتش بود. حالا بعد ما پرسش دوم هم بود، شما وارد همین بحث شدید آقای دکتر تمیم داری، شما در همین کتابتون این نظریه خاصی دارید که الان به صراحت نگفتید، به تلویح گفتید، ولی من میخوام با صراحت و شفافیت بیشتری طرح بحث بشه. گفتید که در ابتدا باید ما مکتب فلسفی یا کلامی یا حالا تئولوژیک یا الهیاتی رو بشناسیم به عنوان پشتوانه فرهنگی آثار ادبی. یعنی هر اثر ادبی یک قوام یافته توسط مکتب فلسفی است. در این مورد توضیح بدید. بله.
ببینید، من توضیح بیشتر اگه بخوام خدمت شما عرض کنم این هستش که ما در تمام دنیا و در تمام دورانهای فکری و فلسفی و علمی و هنری اساسا دو نوع سیستم فکری داشتیم. یعنی سیستم رو ما در فارسی دستگاه معرفی میکنیم، دستگاه فکری، و اون دستگاه فکری این است که ما در دنیا دو نوع دستگاه فکری داریم، یا ماتریالیستیک و مادی و مادی گراییست، یا الهی و خداشناسانه و الهی و مذهبیه. حالا مذهبی منظورم مذهب خاصی هم نیست، مثلا همه مذاهبی که جنبه های الهی دارن،
توصیفی از رابطه انسان و حق یا خداوند رو دارن بیان میکنن. بله میفهمم.
متأسفانه در گذشته ایام بیشتر شاعران، نویسندگان بیشتر مذهبی بودن یا عرفانی بودن یا مذهبی بودن، حالا مذاهب مختلف مثل جینی و نمیدونم از کنم بودایی و مسیحی و یهودی و اسلامی، انواع و اقسام مذاهب که تعدادشون بعضی قابل شماریش نیست. من تو سرزمین هند و شبه قاره که خدمت میکردم، دیدم که اونجا حداقل 400 نوع مذهب وجود داره، که تو هر کدومش اگه 500 تا 1000 تا 2000 تا مولانا هم داشته باشه، ببینید که چه داستان مفصلی خواهد بود. به هر حال در قدیم بیشتر دنیا مذهبی بوده و کمتر دورهای شما پیدا کنید که صرفا جنبه مادی یا ماتریالیستی داشتن. خب حالا اگه شما اون طرف سیستم فکری مادی و ماتریالیستی رو یک کاغذ مومی روش بذارید و الان روش بحث نکنید، بیایید جنبه الهی. از مثلا سیستم فکری الهی شما میرسید به مذاهب، بعد مذاهب یعنی جهانبینی ها در واقع مثل مذاهب هستن، بعد از مذاهب یا از جهانبینی ها چیزی که فرنگی ورلد ویو بهش میگن، آلمانی ها میگن فلت اینشونگ، یعنی همین جهانبینی که ما میگیم، یعنی نظر انسان به طور کلی درباره جهان و هستی. اون وقت توی این جهان بینی شما میان یه سری مکتب‌های فلسفی پیدا میکنید، مثل مشتاقی، مثل اشراقی، مثل عرفانی ابن عربی، مثل وحدت وجودی